مخالفن دشمنان دین، بنابراین اقدام به انتخاباتی عمل صالح.
مرز نگاه ما از خود فراتر بود، فریاد من آن بود الله اکبر بود. این انتخاب ما با هم در این راهی تا دیدن خوشی همراه با ما.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، و اما در این فرصت شنونده برنامه عصر جام جم هستید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از محل روزنامه جام جم تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز.
در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این وظیفه است، هم حق هم است، هم وظیفه هم است. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، با آینده کشور اهمیت میدن، دلشون برای منافع ملی میسوزد، در انتخابات باید شرکت کنند. روگرداندن از انتخابات مناسب کسانی است که با نظام اسلامی مخالفند.
تو با من این خندان، من از تو سرشارم، من و تو ما هستیم و من تو را دارم و من تو را دارم.
به همت و کوشش، به قدرت دانش، در افتضاح داریم نوای ایران را. ایران جاویدان شاهدان، جهان کنندگان، شکوه ایمان را،
عصر جام جم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر، ظهر شما بخیر. ساعت تقریبا 14:30 دقیقه، یه خورده بیشتره. اینجا تحریریه روزنامه جام جم با برنامه عصر جام جم در خدمت شما هستیم. این دومین قسمت از برنامه عصر جام جمه که با همکاری مشترک روزنامه جام جم و سازمان صدا و سیما رادیو گفتگو در حال ضبط و پخش هستش. این برنامه به صورت مستقیم از رادیو گفتگو پخش میشه، بعد از اون در روزنامه جام جم چاپ میشه و نسخه ویدئو و فیلم اون هم در فضای مجازی از طریق در واقع سایت روزنامه جام جم و باقی در واقع اپلیکیشن های وابسته به اون پخش خواهد شد. خب امروز در برنامه عصر جام جم مانند برنامه قبلی یک مناظره داریم. اینجا دو چهره عزیز سیاسی حضور داره. هدف این برنامه این هستش که ما بتونیم فضا رو شفافتر و روشنتر بکنیم، بتونیم تلاش بکنیم که مشارکت سیاسی رو در آستانه انتخابات بالا ببریم، اینکه در واقع سیاست رو موضوع جامعه بکنیم دوباره، و درباره اهمیت مجلس صحبت می‌کنیم، درباره اینکه اساساً چرا باید تو انتخابات شرکت بکنیم و بایسته ها و چیزایی که براش لازمه رو اینجا بحث خواهیم کرد. مهمان امروزمون آقای دکتر سید شهاب‌الدین صدر هستن، عضو هیئت شورای عالی وحدت، عضو هیئت عالی شورای وحدت و رئیس تعداد انتخابات در تهران بزرگ، و آقای اسماعیل گرامی مقدم هستن که از فعالان اصلاح طلب هستن و عضو در واقع حزب اعتماد ملی. درست بحث میکنم؟
هم قائم مقام حزب هستن، بله؟ هم عضو حقیقی جبهه اصلاح.
بسیار خوب. خب قبل از مناظره آقای صد به من گفتن که آقای گرامی مقدم منو میشناسن، ما دوتا خیلی هم حالا با هم اهل چالش و در واقع چالش و اینا نیستیم. من گفتم که من بلدم چیکار کنم، بالاخره یه کاری میکنیم که انشالله گفتگوی جذابی رو داشته باشیم. اگر اجازه بدین با آقای صد شروع بکنیم گفتگو رو. خب آقای دکتر رهبری، از ابتدای امسال درباره مشارکت بالا صحبت کردن، شاید هیچ وقت اینقدر در آستانه، معمولا در آستانه انتخابات این مباحث انتخاباتی رو ایشون مطرح میکردن، شاید هیچ وقت اینقدر با این فاصله دورتر مورد توجه قرار نمیدادن. امسال خیلی تاکید کردن، به همه هم گفتن، یعنی اون چیزی که مطرح بود چیزی بود که نمیشد گفت فقط به یک دستگاه یا مثلا فقط خطاب به مردمه. تا همین آخرین فرمایشات ایشون که در واقع دیروز مطرح شد و درباره مردم و حق مردم گفتن، درسته که تکلیفه ولی حقشون هم هست، صحبت کردن. بفرمایید که اون چه که تا الان شاهدش هستیم از همه دستگاه‌ها، چه دولت، چه شورای نگهبان، چه سایر بخش‌ها، واقعا به این سمت بوده که یعنی کمک بشه به مشارکت بالا یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ماه رجب است و در آستانه ولادت با سعادت امیرالمومنین است. تبریک میگیم هم به شما، هم به دوستان و همه شنوندگان هست و بینندگان. خب امسال در حقیقت همطور که شما اشاره کردین، مقام معظم رهبری تو فروردین ماه در فرمایشاتی که توی مشهد داشتن راجع به انتخابات صحبت کردن و گفتن که 4 راهبرد اساسی در ارتباط با انتخابات مورد نظر هست: سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت. و بعد هم در ارتباط با انتخابات با مشارکت بالا تذکراتی رو دادن. در سال‌های گذشته معمولاً تقریبا توی اواخر تابستون اینا ایشون به موضوع انتخابات اشاره می‌کردن و تذکر می‌دادن. امسال خیلی زودتر است. من یادم از بعضی از دوره‌ها که مثلا گاهی مثلا تو بهار و اوایل تابستون اگه صحبتی کسی از مسئولین دیگران می‌کردن، ایشون می‌فرمودن که الان خیلی زود هست، ولی امسال خب خیلی زودتر بود. شاید علتش این هست که این انتخابات حساسیه به چند دلیل. چون که همه انتخابات هر دفعه صحبت میکنیم میگیم این انتخابات خیلی مهمه. خب یه حوادثی سال گذشته اتفاق افتاد، چالش هایی تو جامعه مطرح شد و خب یه مقداری نگرانی ایجاد کرد و بالاخره نظام از بعد از پیروزی انقلاب هر سال یه انتخابات گسترده تو کشور، حالا بوده ریاست جمهوری بوده، مجلس بوده، خبرگان بوده، شورای شهر بوده، امسال هم بالاخره انتخابات مجلس هست. و اون نکته دومی که حساس هست این هست که یک نگرانی از میزان مشارکت وجود داره از قبل و هم در سراسر کشور و هم در تهران. معمولا تهران حدود 50% مشارکت کل کشور رو داره، یعنی اگر توی نظرسنجی هایی که بوده تقریبا تا الان 30% کل کشور از تو محاسبه 30-35% است، تهران حدود 15-16% اینطوری تو نظرسنجی ها است. و خب این برای کشور ما یه مقداری نگران کننده است، به خاطر اینکه ما هممون، همه افرادی که در درون نظام هستیم با هر گرایشی، یکی از افتخاراتمون این است که ما انتخابات‌های گسترده در کشور برگزار میشه، مثل کشور دیگه نیستیم با میزان پایین و مشارکت به سبک و سیاق دیگه. لذا این نکته‌هایی است که این انتخابات رو مقدار حساس کرده. به نظر من و با دوستان که صحبت می‌کنیم، شاید آقای گرامی مقدم نظرش همین باشه، به نظرم اون در حقیقت پاسخی رو که دستگاه‌های مختلف باید میدادن به فرمایشات و راهنمودهای رهبری تا الان شاهدش نبودیم به صورت گسترده. علتش اینه که خب ایشون داره این موضوع رو دائما تذکر میدن، تکرار میکنن، حتی دیدار کردن با شورای نگهبان، بعضی موضوعات رو مستقیم یادآوری کردن. الان تو این دیدارهای اخیر ایشون به مناسبت‌های مختلف راجع به حضور در صحنه مردم، حق مردم، انتخابات، حتی این بیان که اگه هر کی دنبال تحول هست، هر کی دنبال اصلاح امور هست، راهش از انتخابات میگذره و از صندوق‌های رأی. اینا نکته‌های حساسیه. خب یه اتفاق دیگه هم تو این دفعه امسال افتاده اینه که این پیش ثبت نام اومد وسط. یه دفعه پیش ثبت نام مطرح، گروه‌های سیاسی اینا هم احساس کردن که یه دفعه آمادگی نداشتن دیگه و رفتن یه دی برای پیش ثبت نام 48,000 نفر پیش ثبت نام صورت گرفت. بعد اون مرحله اول یه عده بالاخره اون شرایط و مدارک لازم رو نداشتن، تعداد کاهش پیدا کرد. درست. اومد رو 21,000 نفر.
درست.
از این 21,000 نفر هیئت‌های نظارت که به صدا رسیدگی کردن رسید به 11,000 نفر. خب از 48,000 نفر به 11,000 نفر، باز نکته‌ای که وجود داره اینه که این افرادی که از صحنه انتخابات میرن کنار، حالا رد میشن یا به صدا به حاشیه میرن، اینا خب بالاخره یه مقدار نگران میشن، ناراحت میشن و یه مقداری بالاخره روی مشارکت مؤثره. من فکر میکنم باید دستگاه‌های مربوطه که هم سلامت انتخابات، هم امنیت انتخابات، هم فضاسازی و زمین‌سازی برای مشارکت بالا و رقابت سالم رو فراهم می‌کردن، باید بیشتر برای این موضوع سرمایه‌گذاری کنن.
متشکرم از شما آقای صد. آقای گرامی مقدم، درباره همین سوال مباحث مختلفی مطرحه. از شما میخوام اینطور شروع بکنم، درباره اصلاح طلبها اگر بخوایم صریح صحبت بکنیم، اینی که بحثی که وجود داره میگن که مسئله اصلاح طلبها بیشتر بدنه اجتماعیه، یعنی که بدنشون بیان یا نیاد، میبرن توی انتخابات مجلس دهم. در انتخابات مجلس دهم اتفاقی که افتاد این که خیلی از چهره ها هم اونجا رد صلاحیت شدن، یا حالا عدم احراز در واقع بهشون نسبت داده شد، اما در نهایت یک لیست 30 نفره از اصلاح طلبا وارد مجلس شد. یا مثلا استناد میکنن به انتخابات ریاست جمهوری، خب حتما آقای روحانی نامزد اصلاح طلبا نبود و حتما آقای روحانی تا فکر میکنم آخرین چیزی که من یادمه تا قبل از سخنرانی آقا تو 14 خرداد، آقای روحانی تو 13 خرداد کمتر از 5% تو نظرسنجی رای داره، آقای عارف از ایشون پایین‌تر، ولی بالاخره بعدنه اومد و رای داد و آقای روحانی رئیس جمهور شد و بعدن حتی در اون ماجرای مجلس هم عرض کردم که چه اتفاقی افتاد. میخوام بپرسم از شما که واقعا مسئله اصلاح طلبها موضوع صلاحیت هاست یا اینکه بدنشون رو اقناع کنن که بیان؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتداعا عرض تبریک دارم فرا رسیدن ماه رجب و 13 رجب رو به شما و بینندگان و شنوندگان محترمتون. ببین قبل از اینکه من به این سوال پاسخ بدم، این یه مقدماتی داره، یه زمین، همینجوری نمیشه یه دفعه من وارد این مسئله شم که آیا صرفا اصلاح طلب مسئله شون بدنه مشارکت یا عدم مشارکت مردم هستش. بالاخره همینجور که مقدمتا آیه صدرم فرمودن، ما بایستی بینیم که مشارکت اساساً یا فرمایشاتی که رهبری کردن از چه ضرورتی برخورداره. ضرورتش همین بس که در ابتدای سال فرمودن به هر حال انتخاباتی میخوایم، مشارکت خیلی هم زودرس ممکنه به نظر رسیده باشه، ولی فهم ما اینه که نه، اتفاقاً رهبری حکمت به خرج دادن و از سر تدبیر اون صحبت رو کردن. همین مقدمه‌ای که الان جناب آقای صدر فرمودن، یعنی ما اتفاقاتی در کشور افتاده که نمیتونیم از اونها به همین سادگی عبور کنیم، یعنی نارضایتی‌های مردم به کف خیابون اومد و این خو خساراتی هم برای مردم هم برای حکومت داشته و برای جلوگیری کردن از این نارضایتی‌ها که همیشه هم در نظام سیاسی هم به وجود میاد غیر قابل اجتناب هم هست، اما رفع اونها و دمپینگ کردن اونها نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است. مشارکت مردم در انتخابات یا به عبارت دیگر از طرف دیگه نگاه بکنیم، کامیابی هر نظام سیاسی به پشتوانه مردمی اون هستش و شکست و نزول و از دست دادن پایگاه اجتماعی هم برمیگرده به پشتوانه مردم که همین مشارکت. حالا مشارکت خودش آیا زمینه ای دارد؟ بله، تقدم بر او مسئله رقابت، یعنی اگر رقابت نباشد مشارکت به وجود نمیاد. شما اگر بخوایم یه مثالی بزنیم، در همین تیم های ورزشی هر چقدر سطح تیم ها بالاست، داره طرفداران بیشتری هستن، مشارکت و تماشاگر و بیشتر هستش.
درسته؟
خب در رقابت های سیاسی هم به همین شکله، شما هر چقدر رقابت نزدیکتر مشارکت بالاتر.
درست.
فرمایش رهبری هم در حقیقت تاکید بر مشارکت و رقابت در این فصل جدیدشون از صحبتاشون همینه، ولی خب ما به نظرم خیلی، یعنی حاکمیت دستگاه اجرایی عقبتر از فرمایشات بودن، فرمایشات رهبری، و باید خیلی اتفاقات دیگه ای می افتاد. یعنی مصاحبه شما از من فکر یا از آیست باید تو شهریور انجام می شد. الان هم دیره. چرا؟ چون ما مواجه هستیم با یه اتفاقاتی که صرفا هم خودمون نیستن. همینجور که شما دلتون می خواد و نظام سیاسی دلش می خواد که مشارکت و کامیابیش به وجود بیاد، خیلی هم دنبال اینن که اتفاق نیفته، هزینه هم میکنن، خرج هم میکنن، وقت هم میذارن. خب حتما صدا سیما، حتما دستگاه نظارتی این کار باید میکردن. اتفاقی که افتاد، میخوام به سوال شما برسم، به یک باره و آنی ما شاهد این بودیم که مجلس یک قانونی تصویب کرد که پیش ثبت نام. خب این در تاریخ این باید زمینه سازی میشد، یعنی صحبت میشد، احزاب، گروه‌ها آمادگی ورود به انتخابات با این پیش زمینه‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم اصلا با هم دیگه سازگاری نداشت و آمادگیشو نداشتن که چگونه وارد انتخابات شن. شاید پرسش شما این باشه که چگونه؟ ما که در کار سیاست در حوزه احزاب هستیم، توجیه کردن سطح بالای عناصر سیاسیون به این سادگی نیست که شما از مردم بخواید، از فعالان سیاسی بخواید که نامزد بشن. به خاطر همین اتفاقاتی که افتاده، اگر به هر حال ناامیدی ها و نارضایتی ها در سطح اون مردم وجود اومده، در سطح فعالان سیاسی هم به وجود اومده، خب اینها رو باید رضایتشون رو جلب کرد. بنابراین چون اون رضایت جلب نشده بود، عملا جبهه اصلاحات، البته من هم جرس کنم با این مصوبه من مخالف بودم، ولی مدافع اون مصوبه هستم که توصیه به ثبت نام نکردن، چون چاره‌ای به جز این نداشتن، چون نیروها توجیه نبودن. بنابراین وقتی این مسئله به وجود میاد، این رو شما باید شیفت بدی، انتقال بدید به مسئله هوادارانم که جبهه اصلاحات یا اصلاح طلبان آیا صرفا به خاطر اینکه مردم رغبت ندارن یا علاقهشون کم شده یا ناامید شدن نمیخوان بیان پای صندوق اصلاح طلبانم بگویم ما لیست نمیدهیم؟ نه، همچی چیزی نیست. چون خیلی موارد بوده، مثلا در انتخابات مجلس هشتم اصلاح طلبان لیست دادن، رأی هم نیاوردن، مشارکت کردن. ولی الان مسئلهشون این هستش که حالا از این که بگذریم، تو حالا بحثای دیگه خدمتون هستم. خب ببینید، ما الان امکان رقابت نداریم، اینم یه مسئله شده. یعنی اصلی که گفتم رقابت تقدم دارد بر مشارکت، اون هم هنوز برای ما شکل نگرفته.
آقای گرامی مقدم، توی مجلس دهم هم اصلاح طلبها همین رو میگفتن، توی ریاست جمهوری سال 92 هم اصلاح طلبها همین رو میگفتن.
شما سند نداری برای این، چون که من خودم فعال سیاسی بودم اونجا. اونجا با رقابت با همه وجود وارد شدیم، توانستیم لیست بدیم و لیست هم دادیم.
بله.
خب الان در این انتخابات ما امکان لیست دادنمون نیست. من آمار خدمتون خواهم گفت. وقتی امکان لیست دادن نیست، که شما نمیتونی بیای از طرفداراتون بخواید که شرکت کنم و مثلا به طرفداران آقای صد، که البته دوست عزیز ماست و حتما هم من بهشون رأی خواهم داد، خب قطعا خود نمیان رأی نمیدم. واقعیت اینه حتما طرفدار صد هم ما رأی نمیدن.
من که حتما طرفدار این نظریه ام که رقابت باید بیشتر بشه، آدمای بیشتری باید بیان، حتما من طرفدار این نظریم. ولی میخوام بگم بعد از پایان مجلس دهم، ببخشید جسارت نشه خدمت در واقع دوستانی که اون موقع حضور داشتن، آخر مجلس دهم هم اون لیستو میدادی، هیچ کس نمیشناخت 30 نفر نماینده تهرانو، همه بدنه اصلاح طلب هم نمیشناخت. یعنی میخوام بگم که مسئله به نظر من چهره نیست، نظر من ها به عنوان یک آدمی که اخبار سیاسی رو دنبال میکنم، فکر میکنم مسئله اصلاح طلب بیشتر بدنه شونه، یعنی نمیتونن قانع کنن بدنه شون بیاد. حالا تعمیم این بدنه به این که مردم نمیانم خودش مسئله است. یعنی با همیشه اصلاح طلب بدنه شونو به مردم تعمیم دادن، مثلا مردم نمیان.
نه
بعد اون 10-15 میلیونی که میان اصلا جزء مردم حساب نمیکنه.
نه یه سند تاریخی هست، اصلا اینجوری نیست. اینا به نظر من تهمت به اصلاح طلبان هستش جسارتن، برای این که ببینید یک بخش بدن است که توجیه نیست و آماده ای ندارد، یک بخش ما میگی مردم نمیان، اینه که تو هوا اصلاح طلبان. یه سند تاریخی داریم، 98 مگه چه اتفاقی افتاده؟ خب مردم نیومدن، مشارکت گسترده نبوده، شما که نمیتونی به زیر فرش بزنی. ولی اصلاح طلبان میگن این باید ترمیم بشه و مشارکت بیاد بالا. چگونه راه داره؟ راهش این نیستش که شما با به هر حال، نه اینکه شما جسارتن یا رقبای ما یا اونایی که به هر حال مخالف حضور ما در صحنه هستن بگوین که آقا چون طرفدارانتون نمیان اینو تعمیمش میدید به چی؟ به مردم. نه، مردم جلوتر از هوادارا الان به هر حال پرچماشون پایینه، علاقه ای به شرکت در انتخابات ندارن. و به همین دلیل هم عرض کردم که خیلی دیر شروع کردید شماها و دستگاه ها. آقای صدرم به درستی گفتن که حتی توی فرمایشات رهبری هم اتفاقا بهش متاسفانه توجهی نمیشه. هرچی به هر حال ایشون میگن رقابت، برای رقابت باید چیکار کرد؟ من که نمیتونم، آقای صد که نمیتونه، دستگاه نظارتی باید این کارو کنه. شما 9000 نفر یه رد صلاحیت کردید. پس بذارید همینجا بگم، دعوا رو همینجا شروع کنیم. تمامی این رد صلاحیت هایی که شده به اسناد ماده 31 بند 2 و 4 به اصلاح طلبا بوده، این برچسب سیاسیه. مگه میشه کسی که فرماندار بوده، کسی که استاندار بوده، کسی که نماینده مجلس بوده، عدم التزام عملی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ از مگه این قابل اندازه‌گیریه؟ کی این اندازه‌گیری کرده؟ اتفاقا کیا مقابل فرمایش رهبری هستن؟ کسایی که اینگونه مخالف انتخابات هستن. کسی که اینگونه مخالف انتخابات باشه حتما مخالف اسلام، حتما مخالف حق عمومی مردم هستش. بنابراین ریشه‌ای بخوایم مسئله رو نگاه کنیم، شما ابتداعا بایستی کسانی 9000 نفر شما رد صلاحیت کردید، بعد بله منم عین شما معتقد ببینم که مگه من یه روزی مردم محبت دارن ما رو میشناسن؟ مگه من یا ایسد؟ خب بله بایستی نسل جدید بیان و اینها هم فعالین سیاسی هستن. من اتفاقا این نقدم به جبهه اصلاحات هست.
بله راجب همینم الان بحث میکنیم،
حتما هستش.
یه نکته آقای گرد، چون میگین مستند صحبت بکنید، اتفاقا بله. من در همین چند روز از این در واقع بحثایی که مطرحه، چون حالا صدرم بریم سمت آقای صدر این جمله رو بگم بعد برمیگردم، این به قول شما دعوا رو از همینجا ادامه میدیم. آره دعوا رو از همینجا ادامه میدیم. ولی واقعا توی اون نظر دو سه تا نظر سنجی که من دیدم، شاید کمترین درصد از اون کسایی که میگفتن در انتخابات احتمالاً شرکت نمیکنن یا حتما شرکت نمیکنن یا شاید شرکت بکنن، مسئلهشون تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت بود. برمیگردیم مثلا شما برمیگردیم مثلا شما.
بله اینو آقای پس نگرد داری چون این جواب داره.
آره جوابشو بعد بشنویم. آقای صد یه نکته آقای گرم مقدم گفتن از اتفاق سوال منم هست، شاید میتونه این باشه که تغییر نسلی اتفاق نمیفته. چقدر باید مردم بیان به من رأی بدن؟ چند سال دیگه من باید مثلا شما همین الان لیست اصولگراها یا اصلاح طلبا، اگر مثلا حالا به قول شما اگه چهره ها باشن اینا، بیشتر راجع به اصولگراها شاید صد بکنه. همین الان اگه بخوایم لیست اصولگراها رو نگاه بکنیم، خدا وکیلش اگر نگاه بکنیم، یا کسایی که دوست دارن بیان تو لیست، چه حالا شورای وحدت، چه شورای ائتلاف، چه شریان، چه پایداری، آقا اینا همونن که از دهه 70 هی دوباره اون بالا وایسادن. خب بالاخره نمیخوای بری کنار، یه آدم دیگه بیاد، یه جوان دیگه بیاد، این همه دکتر، مهندس، نمیدونم فعال سیاسی فلان بسار، هر کاری که میکنه. بله معلومه که یه جوانی که مثلا کار سیاسی داره الان میکنه، قطعا دیگه زورش به شما نمیرسه، به شما نوعی از کار نمیرسه، زورش به شما حتما اون پایین میمونه. و یکی دلال میگه آقا آقای ایکس، آقای مثلا فلان، خب 4 دوره تو مجلس بوده، 2 دوره تو مجلس بوده، اون بالا بوده یا پایین بوده یا سخنگو یا هر چی، چیکار کرده برا من؟ یا حالا مثلا عصرش تموم شده. این تغییر نسلی به نظر شما چرا اتفاق نمیفته و چقدر موثره؟
حالا نکته درستیه، یعنی این دیگه اختلاف نظر بین اصلاح طلب و اصولگران وجود نداره توش. اون چیزی که مسلمه بحث جوانگرایی تو مجلس جایگاه خودش رو داره، اما مجلس فکر میکنم آقای گرامقدم مجلس بودن یکی دو داره فکر کنم مجلس جز جایی نیست که بگیم خب همشون باید جوان بشن.
آقای صد ببخشین، این راجع به همه صندلی های نظام میگن. اینجا میگن که دبیر شورای عالی فلان، رئیس هیئت عالی فلان، نمیدونم مدیر عامل فلان جا، نمیدونم وزیر فلان جا، اینا همه جای دست. آقا چرا نمیشه دست
توی دستگاه اجرایی؟ من شاید جز چند نفری هم تو کشور در هر سه قوه بودم، یعنی هم توی قوه مجریه معاون وزارت بهداشت بودم زمان سه وزیر در جوانی، هم مجلس بودم هم قوه قضاییه. تو جای توی کارهای اجرایی با مجلس با هم تفاوت داره، بلکه کسی که هر دو صداش بوده در درست کار اجرایی اختزاش اینه که نیروی پرتوان و جوان و اینا بیاد پای کار. مجلس کسی رو
میگن اونجا چی میگن؟ اونجا میگن تجربه نداره بره.
الان دارم توضیح میدم چون خودم این کار
اجرایی
تو مجلس نکته ای که پیدا میکنن نمایندگان محترم، چون میدونه شما هم میدونه مجلس یک به صدا زمینه که قانون اساسی باید که کاملا در چارچوب قانون اساسی بشه، یه آیین‌نامه مفصلی داره، یعنی تقریبا نزدیک شاید 7-8 ماه تا یک سال طول میکشه کسی که وارد مجلس میشه. ابتدا اصلا بفهمه کمیسیون ها چیه، اعتبارنامه چیه، طرز چیه، لایحه چیه، کی باید وقت بگیره، نطق میان دستور کیه، اینا. اگه همه مجلس باشه، اگه همه مجلس ببینید جوانگراییش درسته، اما اگه همه مجلس جوان باشد، این دچار یک اختلال فنی میشه تو کارش. درسته خود مقام معظم رهبری که فرموده بودن مجلس جوانگرا، بعد خودشون در یکی از نطقای بعدشون فرمودن که من منظورم نبود که همه کم سن و سال باشن، منظورم اینه که به اصطلاح فکر جوان، طرح جوان، افراد کارآزموده حتما با تو مجلس باشه. یعنی مجلس اختزاش فرق داره با دستگاه اجرایی، نه به عنوانی که ما مثلا فرض کنیم بودیم، چون هر سه قوه من بودم دارم عرض میکنم. ولذا الان ما توی شورای وحدت، حالا برای اینکه آقای گرامی مقدم بدونن، تو هیئت عالی مسبب ما اینه که اگر 30 نفر تهران رو داریم میبندیم، حتما حداقل 10 نفرش، یعنی 30% حداقل از جوانها باشه با سقف سنی 45 سال، یعنی چون 30 سال دیگه حتما 30 تا 45 سال، یعنی اینو گذاشتیم ممکنه 15 نفر 20 نفر جوان در بیاد. برای خانم ها هم از دورهای قبل تعداد بیشتری رو گذاشتیم، یعنی همیشه 5 تا بوده تو لیست تهران، حالا تهران ما میگیم الان حداقل 7 ممکنه بز برسه تا 12. علتش اینه که هم خانم ها مشارکتشون تو انتخابات و حضورشون تو مجلس کمه، ما تو ادوار مختلف 9 تا 10 تا 13 تا 17 تا حد اکثر خانومه، حالا نصف جمعیت جوان دیگه خانوما هستن، ولی از اینکه باید این تعداد به چه شکلی برسه به 90 تا و 100 تا و اینا، با این قاعده که الان داریم میریم نمیرسه. جوان هم همینه، ما الان صفر وایسادیم که یه بخش عمده از لیست و در کل کشور هم اعلان کردیم که اگر شرایط مساوی بود خانوما اولویت دارن و جوان ها رو اولویت بدین، درسته؟ یعنی اون جوانگرایی درست، یه اختلالی که تو کشور ما وجود داره اون نکته که شما اشاره میکنید درسته، یعنی مثلا فرض کنیم ما تو جامعه پزشکی بالاخره بعد از یه سنی افراد بازنشسته میشن، تو دانشگاه بازنشسته میکنن افراد با. اما تو سیاست همه فکر میکنن که تو سیاست بازنشستگی سیاسی وجود نداره، یعنی یه کسی مثلا فرض کنم 90 سال 100 سالش هم باشه حتما تو سیاست بعدن، لذا اون نکته وجود داره که با جوانگرایی، چون فکر جدید میاد، طرح جدید میاد، یک نشاط جدید رو میاره تو میدون، اون کلیش درسته.
آقای دکتر من ببخشید چون اینجا روزنامه هست، ما روزنامه نگارم یه مشکل پیگیریم، یعنی سوال نمی کنیم رد چیم بریم. من با بخش دوم صحبت شما خیلی موافقم، آفرین به شما که در شورای وحدت هم چنین کاری کردین، کاش شورای ائتلاف و نمیدونم اصلاح طلبان
شورای ائتلاف کنم مشکلی که داره آقای صادق، مشکلش اینه که میگه ما تو تهران 26 تا نماینده داریم،
بله 4 تا که رفتن
میگه 4 نفر، 3 تاشون از سنشون خارجی که فوت کرد، میگه ما 4 تا ظرفیت بیشتر نداریم،
حالا اونو بذاریم توی مناظره، حالا بریم ما توی مناظره بین شورای وحدت شورای ائتلاف، میخوام بگم از اون بخش شما استقبال میکنم، اما اون توضیح شما رو جسارتا قبول ندارم. آقای دکتر لاریجانی مگه آیین نامه خونده بود رفت رئیس مجلس شد، یا رئیس محترم فعلی، حالا چون نام زدن ما نمیگیم، مگه رئیس محترم فعلی مگه آیین نامه خونده بود؟ اون که از همه بدتره که رئیس که نباید آیین نامه مثلا بلد نباشه بره بالا، رفت بالا اداره هم کرد، هم آقای لاریجانی هم رئیس محترم فعلی. من فکر نمی کنم این حرف در واقع
ما میشه میون صحبت شما بیایم، خیلی فرق داره مدیریت،
من فکر می کنم که حالا کاری ندارم
مدیریتشون خیلی فرق، چون من زمان مدیریت مجلس 4 و 5 آقای ناطق رئیس بوده، 8 هم علی آقای لاریجانی بوده،
نکته با توضیحی که شما میدین
اینا متفاوته مدیریتشون،
با توضیحی که شما میدین تا آخرش که یه عکسی ازش بیاد بیرون که در واقع نشون دهنده حال نامناسب اون آدمه، اون آدم باید در تمام مناسبش باشه.
نه نمیگم نه خیر، قبول نداره مثلا.
یعنی میخوام بگم آقا یه جایی باید تغییر نسلی اتفاق بیفته. واقعا چند روز پیش ما داشتیم برای گزارشی این پوسترهای انتخاباتی رو
توضیح بدید، ببخشید جسارتا تغییر نسلی منظورتون چیه؟
عرض میکنم همین جوابم همینه، داشتیم پوسترهای انتخاباتی رو جمع می‌کردیم، باورتون نمیشه چند نفر از اون آدما لااقل در اصولگراهاش خب هنوز اون بالا، یعنی همون ردیف پایینم هم نبودن و هنوز اون ردیف بالایین، هنوز هم اون آدما همونن، خب یعنی از این جهت اشکالی نداره آقای صد، بذارید 7 ماه طول بکشه یا آدمی بره اونجا آیین نامه یاد بگیره ولی اون آدمم بره نماینده بشه، این رو به عنوان یک بحث به اصطلاح چی تو جامعه مطرحه.
حالا ما اون چیزی که برامون ممکنه تو شاخصا گذاشتیم که تعداد جوونا بره بالا،
این خبر خوبیه،
نه اینکه هستش پای قصه ایستادیم، تو کل کشورم هم باید همین اتفاق بیفته، یعنی مردم توی شهرستان‌های مختلف بالاخره 200 مثلا 7 تا نماینده از شهرستانا میاد موضوع تک نماینده، اینا باید مردم برن به سمتی که افراد جوان و پرتوان و با نشاط اینا بیان تو می.
آقای گرامی مقدم خدمت شما عرض بکنم که
برام فکر نکنم اختلافی باشه، بگم آقای گرامی
نه
اینا مشترک
کلا، آره تو این زمینه مشترک بودین با شما، متأ این نکته آقای گرامی مقدم به هر حال من یه تعبیر دیگه ای دارم از اون چه که الان در جامعه میگذره، شاید این درست‌تر باشه به نظر من، سیاست بیرونق شده، حالا بعضیا تعبیر به ناامیدی میکنن، نه مردم دارن زندگیشونو میکنن، اتفاقا دارن زندگیشونو میکنن، من فکر میکنم سیاست بیرونق شده. چرا بیرونق شده؟ یه وقتی میگفتن، البته من این تعبیر دومو قبول ندارم، که میگفتن آقا به معنا قبول ندارم، دوره اصولگرای اصلاح طلبی تموم شده فلان شده، اونم یه جوابی داره، متعرض اینه که وقتی که شما در ساحت سیاست حرفی از مردم نمیزنید، کاری با مردم ندارید، فقط دنبال پروژه سیاسی، پروژه معنی بعدش منظور طرح سیاسی هستید، یا در واقع پیشبرد یک سری مسائل سیاسی هستید، از نمیدونم از همین مفاهیمی که مطرح شده نمیگیم که اشافی نشه چون از شاید جاهای دیگه نباشن، مثلا مردم میبینن مسئله شون نیستن، یعنی سیاسی ها مسئله شون مردم نیستن. مثلا یه فیلمی اومد بیرون، حالا اون نماینده بنده خدا عذرخواهی هم کرد، یه طیفی جلوش نشستن دارن از در واقع ضعف ها میگن، از چالش ها میگن، از در واقع وضع بدشون میگن، اون بنده خدا داره خیلی راحت با تخمه میشکنه مثلا یه نگاه مثلا چیزی میگه، البته بنده خدا عذرخواهی هم کرد، حالا کاری نداریم که، ولی میخوام بگم این یه تصویریه از نگاه مردم که آقا سیاست مدارا اینجوری دارن ما رو نگاه میکنن، از ما رأی میگیرن بعد میرن دنبال کار سیاسیشون. خب یعنی شما همین الان خیلی از این مباحثی که داره انجام میشه رو توجه بکنین. اصلا مثلا میگم هیچ کس مسئلهش در هیچ کدوم از این مناظره ها این نیستش که ناترازی انرژی رو چجوری حل بکنیم، نمیدونم ناترازی بانکی رو چجوری حل بکنیم، تعرفه های پزشکی که الان مثلا همین دیروز ما داشتیم چوراتیت بحث می‌کردیم، 50% اضافه بشه، حالا